تاریخ فقاهت
و فضل الفقیه على العابد كفضل الشمس على الكواكب و فضل الفقیه على العابد كفضل الشمس على
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام آقایان، خانم ها، هموطنان عزیز، شنونده های گرامی. خداوند عزیز رو بسیار شاکر و سپاسگزار هستم از اینکه توفیقی به ما داد تا باز از طریق امواج رادیویی و در استدیوی برنامه تاریخ فقاهت با شما عزیزان شنونده همراه باشیم و امیدوارم برنامه‌ای که در این دقایق تقدیمتون می‌کنیم مورد توجه شما خوبان قرار بگیره. برنامه‌ای که در اون بررسی می‌کنیم مکاتب فقهی و اصولی رو از زمان صدر اسلام تا به حال، و اگر برنامه ما رو در هفته‌های گذشته دنبال کرده باشید، صحبت‌های میهمان و کارشناس محترم برنامه رو جناب حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد، مدیر محترم مؤسسه فقاهت و تمدن سازی، که در استودیو حضور دارن شنیدیم. اجازه بدید قبل از اینکه وارد بحث بشیم خدمت ایشون سلام عرض بکنم و روز شما بخیر. بسیار ممنونم که باز هم با ما همراه شدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و امیدوارم که این برنامه‌ای که تاکنون خدمتشون بودیم و دقایقی که توفیق خواهد بود خدمتشون باشیم، بتونیم مطالب مفید و تأثیرگذاری رو ارائه بکنیم انشاءالله.
دوستان گرامی، شنونده های عزیز، اگر در خاطرتون باشه ما مکتب جناب شیخ طوسی رحمت الله علیه رو مورد کنکاش و صحبت و گفتگو قرار دادیم. راجع به دوره جناب ابن ادریس حلی هم صحبت و گفتگو کردیم. فضای ایشون رو استاد اکبر نژاد برامون بحث دادن و راجبش توضیح و شرح دادن، دوره‌ای که ایشون در اون زندگی می‌کردند و شرایطی که درش حضور داشتند و تأثیراتی که بر دوره‌های بعد از خودشون گذاشتن رو هم، نکاتی از اون رو از زبان ایشون شنیدیم. اما خب طبیعتاً روند رو به جلوی مکتب و مذهب تشیع ادامه داشته، اتفاق‌ها و فراز و فرودهایی داشته که در این برنامه به دنبال بررسی اونها هستیم و امیدواریم که این گفتگوها بتونه به نگاه فقهی و اصولی ما و حوزویان ما و دانشگاهیان ما انشاءالله تأثیرگذار باشه و بتونیم به اون هدفی که ایجاد تحول هست و حتی ایجاد نظریه های جدید و نوع نگاه های جدید هست انشاءالله برسیم و شما شنونده های عزیز هم استفاده بکنید. استاد، برای این برنامه قرار هست از کجا شروع بکنیم؟
هر شب خدمتون، ما بعد از ابن ادریس حلی رحمت الله علیه، بزرگترین شخصیتی رو که داریم محقق حلی رحمت الله علیه هست.
بله،
در برنامه قبل هم اجمالاً اشاراتی داشتیم. یکی از شخصیت‌های بسیار برجسته‌ای هست که فقهای بعد از ایشون در برابر عظمت علمی ایشون کرنش کردند. من یه نکته‌ای رو از آیت الله بروجردی رحمت الله علیه که از بزرگان معاصرین ما هستند،
بله،
فرموده بودن که اگر در یک مسئله شهید اول و محقق حلی با هم توافق داشته باشن و یک نظر بدن، برای من عدول از اون بسیار سخته.
شهید اول و محقق حلی.
و این خب خیلی معنا داره که یک فقیه بزرگی مثل آیت الله بروجردی همچو عنایتی داره به ایشون. خب میدونید ایشون یک کتاب فقهی نوشتن به اسم شرایع الاسلام، یک دوره کامل فقهه.
بله.
و همینطور که امروز شایع هست که فقها حاشیه میزنن بر عروت الوثقای،
بله،
مرحوم سید کاظم یزدی رحمت الله علیه، قبل از این هم مرسوم بوده بین فقها که هر کسی که میخواسته در واقع فتاوای خودش رو ابراز بکنه حاشیه میزده بر شرایع. برای همین هم هست که شرایع از جمله کتابهای فقهی هست که حاشیه های بسیار زیادی بر اون زده شده. و
بله،
اصلا یه نکته که برای شنوندگان عزیزمونم شاید جالب باشه اینه که بعضی ها گفتن شرایع قرآن فقه.
درسته.
قرآن فقهه، یعنی چطور که قرآن یک کتابیه که دیگران اومدن اونو شرح دادن بست دادن ولی اون هویت خودش رو حفظ کرده، شرایع هم همچو جایگاهی رو در فقه شیعه پیدا میکنه که دیگران که میان در بر این حاشیه میزنن و این اصالت خودش رو قرنها حفظ میکنه.
الان هم استاد حالا بالمناسبه عرض بکنم الان همون جایگاه و مکانت رو داره شرایع، حالا با بودن کتاب های مثل عروه،
شرایع از جهت اون اتقان علمی همینطوره. باز هم عرض کردم مثلا آیت الله بروجردی وقتی اینطور میفرمایه خب این خیلی معنا داره، نشون میده که محقق هلی همون محقق هلی مونده. ولی از حیث پرداختن به شرایع بعد از عروه الان فقها بیشتر نظر به عروه دارن. دلیلش هم اینه که عروه بست زیادی به فروع فقهی داده، یعنی شما هر مسئله فقهی رو که در نظر بگیرید ایشون تمام اون ابعاد مسئله رو که ممکن بود برای مکلف پیش بیاد رو فرض کرده و بهش پرداخته. از این جهت جامعیت داره نسبت به شرایع، شرایع بسیط‌تر هست.
بسیار.
یکی از ابتکارات جناب محقق غیر از اون قدرت علمیش این بود که ایشون اولین فقیهیه که تقسیم بندی جدیدی رو در ابواب فقهی ارائه کرد. ایشون اومد اینطور فرمود که من در واقع فقه رو تقسیم میکنم به 4 حوزه عبادات، مثل نماز و روزه و بعد از حج و امثال اینها، طهارات، بعد عقود. عقود یعنی معاملات دو طرفی، چیزی که
ایجاب و قبول،
ایجاب و قبول داره، یک طرف میده و یک طرف میپذیره تا اون مسئله
منطقه.
چیزی که در عرف بهش میگن معامله، که این دیگه همه اون موارد مثل اجاره و وکالت و مضاربه و مضاربه و خرید و فروش و رهن و همه اینا، یعنی همه چیزایی که دو طرف داره.
بله.
ایشون بخش عظیمی از بابهای فقهی رو هم در تحت عقود گنجوند. یک بخش هم ایقاعات هست. ایقاعات اون جنس رفتارهایی که یک طرفه محقق میشه، یک طرفه، مثل این فرض کن آزاد کردن بردگان که در قدیم بود یک طرفه بود، یعنی آزاد شدن برده منوط بر این نبود که خودش هم بپذیره.
بله.
یا مثلا فرض کنید انواع طلاق ها. بله. که خب یک طرفه اتفاق میفته، یعنی در تحقق طلاق لازم نیست طرف مقابل هم بپذیره این. بله. به صورت یا در جعاله نظر، در نظر همینجوری وقتی شما نظر میکنی کار رو انجام بدید لازم نیست طرف مقابلی اون رو بپذیره، بلکه شما یک طرفه نظر میکنید.
بله.
خب اینم ایقاعات بود که باز بخشی از فقه بود که البته کمتر از عقوده. یک بخشم احکام بود، یعنی هر اون چه که جز این سه بخش قبلی هست، شامل احکام صید، ذبح، اطعمه و اشربه، چیزایی رو بخوریم و نخوریم، یا مثلا بحث شهادت، حدود، تعزیرات، قصاص، دیات، ارث، همه اینها بحث در زمره مباحث احکام قرار گرفت و این یک نظمی بود که سایه انداخت و تا شاید الان هم توی بخشای این تقسیم ایشون جریان
داره، یعنی این قالب و این چارچوبی که ایشون تصویر سازی کردن ادامه داره. خیلی خب، اجازه بدید فاصله کوتاه بگیریم، باز میگردیم و صحبت‌های شما رو خواهیم شنید.
بررسی تحولات فقه امامیه در تاریخ فقاهت.
خب روز شما بخیر دوستان عزیز شنونده، همچنان برنامه تاریخ فقاهت رو تقدیم شما گرامیان میکنیم و امیدوارم که این صحبت‌ها و گفتگوها مورد توجه علاقمندان به مباحث فقهی و اصولی، حوزویان و دانشگاهیانی که پیگیر این مسائل هستن انشاءالله قرار بگیره. راجع به جناب محقق هلی رحمت الله علیه صحبت و گفتگو میکنیم، صحبت‌های استاد اکبر نژاد مدیر محترم مؤسسه فقاهت و تمدن سازی رو میشنویم. آقای اکبر نژاد در بخش قبلی راجع به اون نظم خاصی که ایشون به بعضی از مباحث فقهی دادند و یا تقریبا به اکثریت یا اغلب اونها دادند صحبت کردید و اشاره فرمودید، در اصول چطور؟ در اصول فقه ایشون آیا تونستند یک قالب خاصی رو تصویر سازی بکنن یا خیر؟
جناب محقق در اصول کتابی رو نوشتن به اسم معارج الاصول، معارج الاصول، که این همینجور که از مقدمش پیداست به اصرار اطرافیان بوده. ایشون در معارج ابتکار و خلاقیت خاصی به خرج ندادن، یعنی اینجور نبود که بگیم ایشون تحولی در علم اصول ایجاد کرده باشن، اما یه کاری رو ایشون انجام دادن که قابل تقدیر هست.
بله.
من نمیدونم شنوندگان عزیزمون خاطرشون هست یا نه که ما در برنامه‌های قبلی تأکید کردیم این یک فضیلت بود برای شیخ طوسی رحمت الله علیه که
بله.
با در نظر گرفتن شرایط زمان خودش متناسب با زمان خودش العطفی اصول الفقه رو نوشتن. حالا اون شرایط چه بود؟ این بود که خب شیعه کتاب اصولی نداشت، اما اهل سنت کتاب‌های فراوان اصولی داشتن. حتی گفتیم که العطفی اصول الفقه اسم یک کتابی هست در اصول که مال اهل سنت هستن.
بله.
و نویسندگان 4 سال قبل از شیخ طوسی از دنیا رفته. خب شیخ طوسی برای اینکه به اجتهاد شیعی هویت ببخشه و مانع از تأثیر پذیری جریان فقهی شیعی بشه، میاد اصول فقه اهل سنت رو جلوی خودش میگذاره.
بله.
و اون رو بررسی میکنه و در واقع شیعی میکنه، نسخه شیعی العطفی اصول الفقه رو بیرون میده.
درست.
و این خیلی خدمت بزرگی بوده. اما خب طبیعتاً این تأثیراتی هم داره. ما غرضمون از پرداختن به این مسئله در اون برنامه هم این بود که متعبد به ساختار العطفی اصول الفقه نباشیم. اگر ایشون اومده مثلا چند تا سرفصل گذاشته، ما فکر نکنیم که اینا وحی منزل و حتما باید اینجوری باشه. نه، ایشون ناظر به شرایط خودش حتی ممکنه مجبور شده باشه برخی از مباحث زائدی رو که اهل سنت مطرح کردن برای اولین بار وارد اصول شیعه هم بکنن. این از ایشون پذیرفته است، اما از نسل‌های بعدی که دیگه ضرورت‌هاشون عوض شده دیگه پذیرفته نیست که به همون مباحث، به همون ترتیب و با همون ابعاد و حتی زوائد بپردازن. خب یکی از خدمات محقق حلی به اصول این بود که ایشون اینقدر شهامت داشت که بیاد اصول رو مختصرتر بکنه و اون اطاله‌هایی که شیخ طوسی به جهت اون ضرورتی که براش پیش آمده بود
بعد زمان
ایجاد کرد در اصول، ایشون اومد این رو کم کرد. هر شب خدمتتون کتاب ایشون، حالا دقیق خاطرم نیست ولی دوروبر 200 تا 250 صفحه باید باشه کل بس. کتاب اصولی ایشون
معارج الاصول.
بله بله. ببینید من مثلا مقدمه‌اش رو بخونم برای حضرت عالی و شنوندگان عزیز که ایشون چی می‌فرمایند. می‌فرمایند فإنه تکرر من جماعت من الاصحاب، زیادیشون فرمایند که اصحاب ما علمای شیعه از من زیاد خواستن التماس و مختصرم فی الاصول، یک کتاب مختصری در اصول بنویسم، که این نشون میده که این که چون میفهد تکرره، یعنی نشون میده که جو اون زمان هم این بوده که اصول رو واقعا مقدمه فقه میدونستن و میگفتن یه چیز مختصری در اصول باشه که ما اینو بخونیم بعد راحت تر وارد بحثای فقهی بشیم.
درست.
بعد ایشون هم ببینید درخواست اونها رو باز توضیح میده، مشتمل علل مهم من مطالبه، که مشتمل بر مسائل مهم باشه، مسائل حاشیه‌ای رو نه. غیر بالغ فی الاطاله، و اطاله نده بحثها رو الی حد یصعب علی طالبه، که سخت باشه برای طالب اصول.
گویی که استاد با این نوع ادبیات همین مباحثی که امروزه مطرح هست که بعضی ها این اطاله در بعضی از ابواب اصولی رو مطرح میکنن، همون زمان هم بوده. یعنی
تازه حسابشو بکنید که اون اطالهی که در عده اتفاق افتاده، در ذریعه اتفاق افتاده که در کنار کتابهای الان باز اونا مختصرن.
بله.
ولی این دغدغه مهمه که ایشون میگه قد تکرره، یعنی زیاد از من خواستن، فشار آوردن به من.
بله.
اصحابمون که آقا شما بیاید یه کتاب مختصری در اصول بنویسید که در این کتاب فقط مسائل مهم و ارزشمند رو مطرح کنید و بحث های حاشیه‌ای و قیل و قال‌های کاذب و اینها نپردازید. چون می‌دونید در اون دوره دعوی این بوده که به اقوال اهل سنت هم می‌پرداختن.
بله.
بعد برای همین ایشون میگه که بعد ایشون می‌فرمایید فعجبتهم الی ذلک، من قبول کردم مقتصرا علی ما لا بد من الاعتناء به، و من در این کتاب اختصار کردم، اکتفا کردم دقیقا به چیزهایی که لابد منه، یعنی اگه اونو نخونی فقه نمیفهمی.
بله.
این دقیقا مشکل، یکی از مشکلات عمده اصول ما همین امروز هست. یعنی کسانی که مثل آیت الله بروجردی فرمودن که اصول متورم شده، یا مرحوم حائری بزرگ که مؤسس حوزه علمی قم تأکید داشتن که در اصول بحث‌های زائد فراوان شده و من میخوام اونها رو کم بکنم، یا حضرت امام دادشون بلند بود از اینکه بحث‌های زائد زیاد شده در علم اصول، منظور همینه. یعنی حرفشون دقیقا همین چیزیه که محقق هلی در اینجا بیان میکنن که مختصراً علی ما لابد من الاعتناء به. حالا مثلا شما نگاه کنید معارج رو، ببینید از مقدمه الواجب مثلا بحث کرده، چقدر بحث کرده. شما فرض کنید کتابیشون وقت نگاه میکنید، ببینید که در آخر کتابش یه جایی خب در ضمن تنبیهاتش استصحاب رو مطرح کرده در حد یک صفحه، کل استصحاب رو. ولی این رو شما مقایسه کنید با این بحثایی که ما داریم، یعنی این یک صفحه‌ای که ایشون مطرح کرده استصحاب رو و اون اصل مسئله رو که مطرح کرده واقعا لابد منه درش سان. ولی بسیاری از بحثایی که امروز ما داریم مطرح میکنیم، مثلا فرض کنیم بحث میکنیم که آیا اگر چیزی در شرایع قبل از ما مثل مسیحیت و یهودیت وجود داشت یک حکمی،
بله،
و الان ما مشابه اون حکم در اون مسئله از دین خودمون بهمون نرسیده بود روایتی در اون زمینه، آیا میتونیم اون حکم رو استصحاب بکنیم و الان برای خودمون ثابت بکنیم،
بله،
بگیم که اون حکم برای ما هم هست. یک فرضی که بعضن 2 الی 3 ماه وقت یک درس خارج رو میگیره،
بله،
ما تصور بکنیم این همه طلبه باید بیان این دوره 2-3 ماهه رو رد کنن که این مسئله براشون حل بشه، در حالی که خیلی روشن که اصلا ما همچون مسئلهی که فرض شده اصلا نداریم در فقهمون.
درست. پس استاد این ببخشید وارد کلامتون شدن، بعضی ها میگن این تمرین ذهنیست، یا در لابلای این مباحث ما نکات دیگر رو مرور میکنیم.
من سوال میکنم از حضرت عالی، ببینید واقعا ما بحثهای مفید کم داریم که برای تمرین ذهن نیاز داشته باشیم به بحثهای غیر ضروری و بلکه مضر. این افسردگی میاره. یعنی شما وقتی که عمرتون جوانیتون صرف مباحثی میشه که نتیجه ای از اونها براتون روشن نمیشه، این تدریجا اشتیاق علمی رو از شما میگیره، چیزی که الان شما در الان حسش میکنید در فضای عمومی حوزه.
بله.
یعنی اینها، این من این رو جواب پسندیده ای نمیدونم که بگیم ما تشخیصا للاذهان ما داریم این کار، ما کلی بحث داریم، چه تو بحث‌های اصولی، همون بحث‌های مفید اصول برای تشخیصا للاذهان کافی، همون بحث‌های مفید فقهی برای این مسئله کافی هست.
بسیار خوب، اجازه بدید نفسی تازه بکنیم و شما هم آبی بنوشید. اگر دوستان اتاق فرمان یک فاصله به ما بدن، باز میگردیم و بحثمون رو ادامه میدیم.
تاریخ فقاهت،
کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
تاریخ فقاهت،
شنبه ها ساعت 14:45 از رادیو معارف.
ما همچنان با شما عزیزان همراه هستیم، از شبکه رادیویی معارف برنامه تاریخ فقاهت رو تقدیم شما عزیزان میکنیم و صحبت‌های جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد اکبر نژاد رو میشنویم پیرامون شخصیت جناب محقق هلی رحمت الله علیه و فضای فقهی که ایشون ترسیم کردن و همچنین فضای فقهی و اصولی و پیرامون کتاب معارج الاصول ایشون و امتیازاتی که این کتاب نسبت به کتابهای قبل از خودش هم داشته صحبتهای ایشون رو شنیدیم. و آقای اکبر نژاد، چون حالا ما داریم با عنوان بررسی مکاتب فقهی و اصولی این برنامه رو جلو میبریم، میتونیم از دوره و زمان جناب محقق هلی رحمت الله علیه با عنوان یک مکتب یاد بکنی و ایشون رو مکتب دار بدونیم یا خیر؟
طبعا با اون تبیین و تعریفی که از مکتب داشتیم این رو نمیشه به محقق هلی نسبت داد. محقق هلی در واقع تحکیم کرد مبانی شیخ طوسی رو، اینطور باید بگیم، وگرنه ایشون قطعا صاحب مکتب نیست، اگرچه اندیشه های خوبی داشتن.
درسته. و چقدر تونستن تأثیر گذار باشن، یا اون حالا علاوه بر نکاتی رو که فرمودید، مثلا ابواب فقه رو یه نظم خاصی بهش دادن، یا در اصول برخی از مباحث زائد رو ایشون کم کردن نسبت به کتاب عدت الاصول، تأثیر خاصی تونستن بگذارن یا به همین ها اکتفا کردن؟
من فکر میکنم تأثیر ایشون در همین حد بوده و ما حضور ایشون رو تو بحث‌های اصولی پررنگ نمی‌بینیم. کمتر شما می‌بینید که علمای اصول به نظرات ایشون بپردازن و عمدتاً شرایع ایشون در واقع ماندگار کرد نام ایشون رو و همین که قرنها محور بحث‌های فقهی قرار گرفته، خب این طبیعتاً تأثیرگذاری فتاوای ایشون و نظریات فقهی ایشون رو در نسل‌های بعدی به دنبال داشته.
درسته.
و خب بیشتر از این نمیشه ولی ایشون رو صاحب مکتب دانست.
و چون فرمودین اون فضای زمان جناب شیخ طوسی رحمت الله علیه خب خیلی تأثیرگذار حاکم بود، حتی اون گلایه‌های شدیدی که جناب ابن ادریس رحمت الله علیه مطرح می‌کردن، چقدر محقق حلی رحمت الله علیه تحت تأثیر فضای شیخ طوسی بودن؟
من اگر بخوام منصفانه برخورد بکنم خیلی متأثر بودن. یعنی حقیقتاً محقق حلی اینجوری نبود که بتونن تحول جدیدی رو در بحث‌های فقهی ایجاد بکنن. برای همین عرض کردم ایشون در واقع تحکیم کننده مبانی شیخ طوسی در حوزه بودن. فقط این وسط ابن ادریس حلی اون خدمت بزرگی که به جریان تاریخ علمی شیعه کردیم بود که اون رکودی رو که ایجاد شده بود به هم زد.
بله.
و این اجازه رو داد که نسل‌های بعدی بتونن آزادتر فکر کنن، اگرچه به زعم حقیر خیلی همین آزادی پیمون نشد. یعنی این روی نبود که خیلی همون فضای آزادی ایجاد بشه. ما الان هم اثرات همون سایه تفکر جناب شیخ طوسی رو در حوزه احساس
می‌کنم. اتفاقا می‌خواستم این سوال رو بپرسم که بعد از جناب ابن ادریس حلی که تابو شکنی کردند، اومدن گفتن که نه، می شود به هر حال نظریات جدیدی داد، استدلال‌های دیگری هم داشت، چقدر تونستن اون راه رو ادامه بدن؟ یعنی چقدر اون قوت گرفت به هر حال نظریه مخالف مطرح کرد؟
به این معنا که محقق حلی تو خودش آدم ملایی بود و مستقل فکر می‌کرد در استدلال کردن، اینها واقعا مؤثر بود در اون ایجاد فضای آزاداندیشی در حوزه. ولی میخوام عرض بکنم اینجور نبود که شاهکاری رخ بده.
درسته.
بله.
بسیار خوب. خیلی خوب. و بعد از ایشون کدام فقیه بزرگوار تونستن مطرح بشند و حالا تعلیفاتی داشته باشند و نکاتی قابل توجه رو متذکر بشن؟
عرض به خدمتون که محقق حلی در سال 676 قمری خب ایشون از دنیا رفت. و بعد از ایشون خب شاگردان ایشون دنبال کسی بودن که جایگزین ایشون بشه. این نکته جالبیه در تاریخ فقهی ما که علامه حلی یعنی خواهرزاده محقق حلی، محقق بله. حلی دایی علامه حلی بود.
بله.
ایشون با اینکه فقط 28 سال داشت به عنوان مرجع تقلید پذیرفته میشه.
جناب علامه حلی رحمت الله
علامه حلی از کسانیه که معروف به این که هنوز بالغ نشده مجتهد شد، فقیه شد.
بله.
و در 28 سالگی مرجعیت ایشون پذیرفته شد. این خود یه اتفاق نادری هست. ما مشابه این اتفاق رو در مورد شیخ طوسی هم داشتیم که ایشون هم مرجعیتش در سن جوانی تثبیت شد. خب علامه حلی یکی از نوادر تاریخ علمی ما هست و حقاً ایشون علامه بودن. ایشون صدها جلد کتاب و رساله دارن و جالب هم اینه که ایشون در تقریبا در تمام فنون و علوم اسلامی کتاب دارن و چند صد جلد کتاب با این جامعیت، تا جایی که عظمت علمی ایشون باعث شده که در آینده ها و نسل های آینده نسبت ایشون هم همین جملات و تعبیرات مبالغه آمیز پیدا بشه، که البته خب نیازی به این مبالغه ها نیست چون واقعا شخصیت علامه خودش
شخصیت بزرگی است،
فوق‌العاده‌ایه
و قابل احترام.
احسن خیلی. حالا من یه قبل از اینکه ورود بکنم به بحث های فقهیشون، حیفم میاد این رو عرض نکنم که ما امروز تشیع خودمون رو در واقع وامدار زحمات و تلاش های علامه حلی هستیم. شما میدونید ایشون در دوره ای قرار گرفتن که مغول ها بر ایران حکومت می کردن.
بله.
و اون در اون دوره پادشاه مغول اولجاتیو بود و حکومت میکرد، تا اینکه توی قضیه که معروف هم هست که چند تن از بزرگان اهل سنت بودن، ایشون علامه رو هم از هله دعوت میکنه به ایران که شما بیاید با اینها گفتگو بکنید در مورد تشیع.
بله.
علامه در اون مجلس اینها رو مقهور میکنه، علمای بزرگ اهل سنت رو، و این پادشاه مغول تحت تأثیر بیانات علامه قرار میگیره و همونجا شیعه میشه و اسمش رو از اون به بعد به سلطان محمد خدابنده تغییر میده.
و همین ایشون بوده گویا که جناب علامه هلی رو از اقرباء خودش، یعنی از نزدیکان،
خیلی اصلا مرید علامه شده بود و خیلی به علامه علاقه داشت، طوری که هر جا سفر میرفت علامه رو با خودش میبرد و تا ایشون زنده بود علامه ایران رو ترک نکرد و خیلی متأثر از ایشون بود و ایشون تأثیر عمیقی در تغییر مذهب در ایران گذاشت. یعنی قبل از اینکه صفویه در ایران اون حرکتشون رو انجام بدن، یک بسترسازی فوق‌العاده‌ای اتفاق افتاد و از این بابی که ما مدیون علامه هستیم. علامه منشأ خدمات بسیاری برای دنیای شیعه بوده.
بله.
هر شب خدمتون که علامه هلی یکی از ویژگی‌هاش که خیلی برای بحث ما جالب هست، اونم اینه که ایشون از جمله اتفاقاً فقهایی بوده که جسارت داشته تو بحث علمی و کاملا سعی می‌کرده آزاد فکر بکنه. برای همین هم هست که ایشون حتی در برخی از موارد جلوی مشهور ایستاد و فتاوایی رو که بله. مشهور بود تغییر داد. مثلا فرض کنید تا زمان علامه مشهور در بین فقهاشی این بود که آب چاه مثل بله. یه لیوان آب قلیله. چطور که آب قلیل بله. اگر یه ذره خون بهش بخوره نجس میشه، ولو اینکه رنگش بوش مزدش تغییر نکنه. مشهور این بود که آب چاه با اینکه زیادم هست ولی مثل آب قلیل هست و با ذره ای ملاقات نجاست نجس میشه.
بله.
و باید کلی آب ازش بکشی که پاک بشه. علامه در این بین اولین کسی بود که محکم جلوی این نظریه ایستاد و ثابت کرد که آب چاه با ملاقات نجس نجس نمیشه. حتی یه حکایتی هم هست که شاید شنوندگانمون شنیدن که سر همین قضیه است. میگن علامه وقتی که به این نتیجه رسید که آب چاه منفعل نمیشه و مثل آب کر و آب جاری هست، یعنی وقتی آمد بیرون از اتاقش دید که خب تو خونه خودشون هم چاه هست.
بله.
بعد تو خیال خودش اینجوری آمد که نکنه به خاطر زحمتی که این قضیه داشته من به این فتوا رسیده باشم.
بله.
خیلی تقوا و ورع فقهای ما رو نشون میده. یه دستور دادن که اصلا چاه رو پر کنن تا ایشون دوباره مسئله رو بررسی کنه. یعنی اینجوری نباشه که خدای نکرده به خاطر تأثیر از این زحمت قضیه ایشون مثلا به این فتوا رسیده باشه و ایشون بعد میگه نه واقعا ربطی به این قضیه نداره، با منظر علمی ایشون به این نتیجه میرسه و این بابی میشه برای بحث‌های بعدی که تدریجاً نظر بقیه فقها هم برمیگرده و طی قرون آتی نظر مشهور به خلاف این میشه و الان من فکر کنم هیچ مخالفی نداره این قضیه. شاید بشه گفت الان اجماعی، یعنی همه متفقون علیه، همه میگن که آب چاه با صرف ملاقات نجس
نمیشه.
درست.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. ما همچنان در خدمت شما و شنونده‌های عزیز هستیم، صحبت‌های شما رو میشنویم. اجازه بدید که یک بخش کوتاهی رو بشنویم و باز میگردیم و فکر میکنم دیگه آخرین بخش گفتگوی ما خواهد بود.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن، در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه تاریخ فقاهت هستید از شبکه رادیویی معارف. اینجا در استودیو جناب حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد، نویسنده محترم کتب مختلفی مثل کتاب منطق تفسیر متن، کتاب کلام فقاهی، کتاب ادبیات تربیتی دین و همچنین کتاب نظام معرفتی فقاهت و همچنین نویسنده مقاله های مختلفی در زمینه فقه و اصول و موضوعات دینی با ما همراه هستن. صحبت‌های ایشون رو میشنویم. پیرامون یکی از فقهای بزرگ جهان اسلام و تشیع، جناب علامه حلی، و خدماتی که ایشون به مذهب تشیع ارائه دادن. در بخش قبلی استاد صحبت‌های شما راجع به برخی از فتاوای جناب علامه حلی شنید.
عرض شد که علامه حلی جدن از این جهت شبیه ابن ادریس حلی بودن و جسارت داشتن توی بحث‌های علمیشون و اساساً به این شناخته شده در تاریخ فقهی ما. و من حیف این رو نگم که اساساً به این جهت هم هست که مرحوم علامه ملا امین از ترابادی در واقع پایه‌گذار جریان اخباریگری که ایشون هم خب از فقهای شیعه هستن، ایشون در بحث‌های اخباری خودشون علامه حلی رو محور نقدهای خودشون قرار دادن و این جالبه، با اینکه فقهای زیادی در تاریخ شیعه بودن ولی ایشون محور نقدهای خودشون رو جناب علامه حلی قرار دادن. این به جهت همین بوده که ایشون رو اصل میدونستن در تاریخ خودشون. شما دقت فرمایید اصلا در بحث‌های فقهی در تاریخ فقهی اصولی ما وقتی کلمه علامه اطلاق بشه میخوره به علامه حلی. دقت فرمایید این خب خیلی مهمه، این واقعا شخصیت و خاصی داشته. من یکی از فتاوای مخالف مشهور ایشون رو گفتم خدمتتون. یکی دیگه از فتاوای خلاف مشهور ایشون اینه که مشهور نظرشونه که آب جاری، یعنی آبی که از زمین میجوشه، مطلقاً پاک هست تا وقتی که رنگ و بو و مزهش عوض بشه. یعنی اگه یه ذره خون یا نجاستی هم بهش بخوره، مادامی که تغییر اوصاف نداده این پاکه. حتی اگر خیلی کم باشه، لابد شما هم دیدید یه وقتی که میرید مثلا کوهی چیزی، گاهن از این دامنه کوه یه آب خیلی کم، خیلی کوچیک آب میجوشه. علامه نظرشون این بود که این جور چشمه ها با ملاقات نجس نجس میشند، برخلاف اون فتوایی که در آب چاه داده بود. دقت بکنید در آب چاه که زیاد بود همه میگفتن اگر این 10 برابر کره هم باشه نجس میشه با صرف اینکه یه ذره خون بهش بخوره. ایشون جلوی مشهور ایستاد و گفت که این نه، نجس نمیشود.
بله.
در آب جاری به عکس مشهور گفتن که حتی اگر یک ذره آب هم به جوش از زمین این پاکه و ملاقات نجس هم نجسش نمی کنه. علامه اینجا جلوش رو میسته، میگه که اگر این آب با اون ریشش کمتر از کره باشه فایده ای نداره و ملاقات نجس همه اینو نجس میکنه.
بله.
این خب باز یکی از نظراتشون که تو تذکرت الفقها آوردن. هر شب خدمتون باز مثلا یکی از فتاوای شاذ علامه که جالب توجه هست اینه که علامه به پیروی سید مرتضی نظرشون اینه که آب مضاف مطهره. این هم باز فتوای جالبیه،
یعنی آب مضاف پاک کننده.
مثلا فرض کنید یه آب مثلا سرکه رو شما در نظر بگیرید، حالا اینکه با سرکه نمیشه وضو گرفت بحثی نیست، اما آیا سرکه میتونه مثلا دست شما که خونی شده رو بشوره و پاک بکنه؟ خب مشهور فقها نظرشونه که این پاک نمیکنه، فقط باید آب مطلق باشه، آب خالص.
بله.
سید مرتضی نظرشون این هست که اینطور نیست و سرکه و امثال سرکه، مثلا شما با آب میوه هم دست خونیتون رو بشورید این پاک میکنه دستتون رو. و جالبه ایشون هم میفرمایید که ما در روایاتمون حسر در آب مطلق نداریم و از در عقلایی هم اینم مثل آب پاک میکنه و شاید بعضا بهتر از آب هم پاک بکنه.
بله.
مثلا سرکه شاید خون رو بهتر از آب هم پاک بکنه،
قدرت پاک کننده.
ایشون میفرمایید که ما در روایات حسر در آب مطلق نداریم و عقلا هم اینا رو یکی میدونن، فرقی نیست. ایشون هم به تبع سید مرتضی همین نظر شاذ رو انتخاب میکنه و نظرشون این هست که آب با آب مضاف میشود تطهیر کرد.
درسته.
درس میکنه، تأکید میکنه تطهیر از نجاسات، نه تطهیر برای نماز.
درسته.
خب اینا نمونه هایی بودن از فتاوایی که ایشون داشتن.
درسته. بسیار خب، خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما. فرصت این برنامه ما به پایان رسیده، باید از محضر شما خداحافظی بکنیم. بسیار سپاسگزارم از اینکه مطالب رو با زبانی بسیار ساده و روان مطرح میکنید. انشاءالله دوستان عزیز شنوندهی که اهل تحقیق و مطالعه هستند بتونن همراه بشن با برنامه و منابعی هم که شما به اونها استناد میکنید انشاءالله برن مطالعه بکنند و مورد توجهشون قرار بگیره. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. بنده هم از خدمت شما و شنوندگان عزیز التماس دعا دارم و خداحافظی میکنم. خداحافظ شما باشه.
سلامت باشید. انشاءالله دوستان عزیز، این پایان برنامه تاریخ فقاهت هست و امیدوارم خداوند گرامی عمری به ما عطا بکنه تا فرصت باشه باز هم خدمت شما باشیم و سلام عرض بکنیم خدمت شما. پس تا سلامی دوباره، خداحافظ و سلام.
اگر روی طلب زمینه معنا نگردانی، اگر روی طلب زمینه معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا. تو را اندیشه باید کرد، تو را اندیشه باید کرد، زین دریای طوفانی، تو را اندیشه باید کرد، زین دریای طوفانی.